أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب در این نیمه اول ماه شریف رمضان المبارک موفق شدیم به حول و قوه الهی، به توفیق الهی، راجع به حق الله این شبها رو با هم گفتگو کنیم. بعد از یک سال و اندی که در حق امام بحث رو پیش بردیم، به فضل الهی حق الله این روزها به نظر رسید که باید بهش خیلی بیشتر توجه بشه. اساسا چون حق الله پایه است، اگر به حق الله توجه بشه جل و علا، دیگر حقوق هم رعایت میشه. اما اگر نه حق الله نادیده گرفته شد، دیگه حق امام، حق رعیت، حق الناس، حقوق بین برادران دینی، حقوق دیگه به تبع نادیده گرفته میشه. اعظم حقوق حق الله. امیر المؤمنین علیه السلام هم فرمود در این خطبه ای که تقریبا 14 شب راجبش با هم صحبت کردیم، که وقتی شما از حق الله رو ادا کردید، بر خدا واجب میشه که حقی که شما به گردن خدا دارید خدا ادا کنه. یعنی اداء حق الله موجب اداء حق الناس، حق رعیت، حق عباد بندگانه. و من جمله از حقوق الله، یکی از مهمترین و مهونیترین حقوق خدا تقوا بود، که امیرالمؤمنین مبسوط راجع به این موضوع مطالبی رو فرمودن. دیشب پایان خطبه امیرالمؤمنین رو مرور میکردیم، وقتی که در این بحث رعایت حق الله امیرالمؤمنین علیه السلام یه مانع اساسی در این مسیر می‌دیدن، بحث دنیا طلبی بود، که راجع به دنیا مواردی رو فرمودن. مباحثی رو با هم هر شب به توفیق الهی مرور کردیم تا جایی که هیهات هیهات قد فات ما فات و ذهب ما ذهب و مزت دنیا لحال بالها فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منذرین. اهل دنیا بعد از این که همه چی رو از دست دادن، هم دنیاشون رو هم آخرتشون رو، این که اهل مکر و خدعه و دروغ و فریب و حیله شدن، این که زار بر رأیشون شدن، این که دست بر دست مالیدن و حسرت کشیدن، این که از چار اندیشی واموندن. یه کسی اهل دنیا، یه جریانی اهل دنیا بشه، بعد بگه ما سردمدار یا پرچمدار تدبیر هم هستیم، نمیشه. کسی که اهل دنیا میشه نمیتونه چاره اندیشی کنه. راه خلاصی از مشکلات و تنگناها رو خدا به اون نشون نمیده. به سمت مرگ شتابان میرن، سر به زانو فرو میکنند و در حسرت گذشته و آیندن. و راجع ان عزمه، تصمیمی هم بگیرن سر اون تصمیم نمیمونن، بر میگردن از تصمیمشون. اهل مکر و حیله هستن، در صورتی که همین مکر و حیله هم راه به جایی نمیبره برای اینها. بعد امیرالمؤمنین فرمود دیگه گذشت آنچه گذشت و رفت آنچه رفت. اهل دنیا همه چی رو از دست میدن. و مزت دنیا لحال بالها، فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. وقتی اینها از بینم میرن، آسمان ها و زمین بر این اهل دنیا گریه نمی کنن و مهلت هم داده نمیشن قیامت. آدم یه وقتی یک گناهی میکنه، موفق به توبه میشه نمیشه، هر طوری میشه، بالاخره اون دنیا عقابش میشه و تموم میشه. ولی اهل دنیا که نه، این گناه هیچ جوره بنا نیست تمام شه. آثار و صدمات و بیچارگیش اهل دنیا بهشون مهلت داده نمیشه. مهلت بهشون داده نمیشه، نه تو این دنیا نه تو اون دنیا. خدا به اهل دنیا رحم نمی کنه. بله به دنیا میرسه، به دنیاش میرسه کمی، ولی اون ویژگی هایی که امیرالمؤمنین شمرد. خب تا همین نیمه ماه مبارک همین راجع به تقوا که یکی از مهمترین حقوق الله بود بحث کردیم، به حلق و ویلاهی کمان هم کافی باشه. یکی دیگه از حقوق خدا که عجیبه که این امر جزء حقوق خداست، یکی دیگه از حقوق خدا جهاده. حق الله جهاد، سوره حج آیه 78، و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. کاملا این آیه روشن و مبرهن میرسانه که یکی از حقوق الهی امر جهاد. جهاد این که حالا ما مجبور باشیم به خاطری، به جهتی، ما حالا اگر پیش آمد بریم مبارزه بکنیم، این حرفا نیست. اصلا یک واجب از اوجب واجباته. فرمود اولائک هم المؤمنون حقا، اصلا ایمان به من منوط به اقامه امر جهاده، من اینو اصلا جهادگر میدونم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اصلا رجال صدقوا، صادق رو کسی که مجاهد فی سبیل الله صادق میدونم. این توطئه و فتنه‌ای که کردن اینها، این جبهه سیاه اصلاحات کرد با این نشر صوت این وزیر مفلوک خارجه، واقعا فلک زده. کسی نه دنیا داره نه آخرت. روزی که توی همین صحبت‌هاشه که میگه روز اول که ما اومدیم رفتیم وارد برجام شدیم، به ما گفتن که این مملکت بالاخره جریان هسته‌ایش در چاه، شما باید از چاه این قصه رو برارید. و افتخاری میکنه که قبل از اینم من تو دوران بازنشستگیم و اینها هفته یک جلسه میرفتم، مفتخر بودم به این که در محضر حاجی خاتمی باشم در جلساتشون نسبت به بحث‌های سیاست خارجه. خدایا چی میبینید شما؟ کسی که چجوری میبینید؟ اونجا بحث میکنه، صحبت میکنه، خیلی صریح میگه، میگه من حالا یه میگه من قربانی هستم در این راه، نمیتونم کاری پیش ببرم. آخر الامر هم همینجوری شد. بعد یکی از حرفهایی که اون میزنه، حالا کاری نداریم، دیشب یه مواردی رو عرض کردم که حالا این بعضی از ابعاد این توطئه رو با هم بررسی کردیم، ولی من باقی صحبتهای ایشون رو شنیدم دوباره دیشب تا این سه ساعت حدوداً بحث و ریز نشستم، هم دقیق گوش کردم هم نوشتم بعضی از مواردش رو. غیر از این که حالا یه مشکل امنیتی جدی برای نظام درست کرد، کسی که خودش متولی امر دیپلماسی کشوره، یه مشکل سیاسی داخلی و خارجی درست کرد، غیر از این که تشویش اذهان عمومی کرد، غیر از این که دروغ رو و راست رو به هم جوری خلط کرد که موجب بدنگاری و یأس و ناامیدی در دل مردم بشه و تحیر و بدبینی نسبت به حاکمیت، نسبت به حاکمیت، بله، نسبت به سردار سلیمانی جفا کرد این علیه ما علیه، ولی جفای بالاتر رو به امام کرد، گرچه دستوری که توی اون جلسه بنیاد باران خاتمی لعنت الله علیه که گرفتن این کار رو انجام بدن، که خود آقای ظریف تو اون جلسه حضور داشته، مسئول همین بررسی استراتژیک ریاست جمهوری حضور داشته، تیم رسانه‌ای دفتر حوزه ریاست جمهوری حضور داشته، اونجا تصمیم رسیدن چند نفر از همین سران و لیدرهای اصلی جبهه سیاه اصلاحات حضور داشتن، تو اون جلسه نشستن تصمیم گرفتن که چه پروژه‌ای چه کار کنیم برای رسیدن به مقصد. اونجا نشستن با حضور خود آقای ظریف. این بحث تاریخ شفاهی و اینها اصلاً در کار نیست. شما مصاحبه این پیرمرد ملعون که جز بازداشتی های 88 لیلاز، اصلا مصاحبه رو میبینی اصلا ثبت تاریخ شفاهی نیست. خیلی جاها دیگه ظریف هم مقاومت میکنه، واقعا میگه نه من حرف شما رو قبول ندارم. اون هی سعی داره بعضی از حرفا رو بذاره تو دهن ظریف که مثلا این حکومت یه چیزی شبیه حکومت چرچیله، یه چیزی شبیه حکومت لنینه، یه نوع آنارشیسم این نظام حاکمیت. هی سعی میکنه این کلماتو به کار ببره و اینو تلقین کنه، یه جوری تاییدشو بگیره. اونجا بعضی جاها دیگه خود ظریف هم میگه نه من اینو قبول ندارم، ولی یه چیز دیگه ای رو قبول دارم که اون چیزی که ظریف هم قبول داره البته چیز درستی نیست، ولی دیگه نه به سیاه دلی و سیاه فکری این کسی که مصاحبه گره، این کسی که طراحی داره میکنه از این مصاحبه چیزی دراره که جامعه رو دچار یه دو قطبی کاذب بکنه، دو قطبی جنگ و مذاکره ای که ماه هاست بلکه یک دو سال اخیره قبل از انتخابات اینا سعی دارن این اتفاق بیفته، هم بیرونی ها سعی دارن هم داخلی ها. همون فضایی که ما ماه هاست بعضی از توییت ها و مطالب حجاریان و تازه‌ها رو با هم داریم مرور میکنیم. بر این قصه چون حرف جدید ندارن که میکوبن که بالاخره مردم دچار یه دوگانگی جنگ و مذاکره بشن. چیز جدیدی ندارن، شیطان چیز جدیدی نداره. پیغمبر فرموده بود هر قومی سامری داره، بیچاره ها شدن سامری این قوم، شدن سامری این قوم. اونجا آقای ظریف حالا توی این فضای این فتنه چقدر به نتیجه میرسن چقدر نمیرسن، اینها همه اینها بمانه، بعضی از مطالب رو میگه که آدم واقعا افسوس میخوره. تو که 40 سال 42 سال تو دیپلماسیه، یعنی بحث سیاست خارجه یه نظام اسلامی مشغول بودی، چجور امهات مسائل انقلاب اسلامی رو نفهمیدی و اساسا نپذیرفتی؟ بحثای حاکمیتیه. یکی از حقوق مسلم خدای متعال چیه؟ همون تقوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آیه ای که این 15 شب حول این آیه داشتیم با هم صحبت میکردیم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بعدش میفرماد و اعتصموا بحبل الله جميعا. بحث حق الله، شما اعتصام فقط به حبل الله باید پیدا بکنی و متفرق از حبل الله نشی، یعنی تبعیت و اتصال تو به پیغمبرت در زمان پیغمبر، به امام معصومت در زمان امام معصوم. همین آیه رو حضرت و امام خوند، همین آیه رو مقام معظم رهبری خوندن، فهمودن ولی فقیه در این جایگاه حبل الله. اتصال تو به حبل الله همون حق الله. بعد ایشون خیلی عجیبه، آدم متدینی هم هستا، آدم متدینیه. وقتی یک کسی لاقید و لامذهبه، بعضی سوالا رو لیلاز ازش میکرد، برمیگشت میگفتش که چون من یه خدا از خدا میترسم دیگه نمیخوام این مثلا این مطلب رو بگم، شما راحت میگی ولی من نمیگم. آخرین حرفی هم که توی این مصاحبه میزنه میگه که بالاخره باید خدا رو دید و مردم رو دید. یه چیزی از خدا، مقام معظم رهبری هم قبلا فرموده بود که این آدم مؤمنیه، یعنی مذهبی مؤمن مناسک و بعضی از اصول سیاست اسلامی رو نمیدونه، چطور نپذیرفته تو این مدت؟ و بعد روحانی پشت سر هم اصرار که تو باید سکاندار سیاست خارجه ما بشی. خب آخه این اصلا مبانیش با مبانی حاکمیت متفاوته، اصلا متفاوته. صریحا توی این مصاحبه میگه من معتقدم اصلا سیاست نباید یه مدیریت متمرکز داشته باشه، سیاست های کلان رو اصلا نباید یه نفر تعیین کنه. خب میدونید این یعنی چی؟ خب شما قانون اساسی رو اینجوری قبول نداری. قانون اساسی میگه سیاست های کلان رو باید یه نفر تعیین کنه، اونم رهبر جامعه است، ولی فقیه جامعه است. مگه میشه سیاست کلان رو چند نفر تعیین کنن؟ مگه ممکنه؟
اصلا ایشون به این معتقد نیست، اصلا بس حاج قاسم سلیمانی نیست. میگه من یک هفته تمام برای حاج قاسم گریه کردم. لیلازم میگه منم ناراحت شدم، منم تو تشییع جنازه شرکت کردم، منم حاج قاسم رو دوست داشتم. من نمیدونم اینا از حاج قاسم سلیمانی چی شناختن، چی فهمیدن که هم دوستش دارن، هم در فراقش گریه میکنن، هم قاسم جان میکنن. منتها هم قاسم جان میگه، هم کری جان میگه. میشه اینجوری بشه؟ چه دینیه؟ بعد حالا توی این صحبت، یعنی این حرفی که الان داریم میزنیم، الان جهاد حق الله رو دارم عرض میکنم، من موضوع خارج نشدم. اینجا یه اصلی مطرح میشه، من اگر پیدا کنم از رو براتون بخونم، اگر که نه خلاصش رو براتون عرض بکنم. هیچ سیاستی رو نباید یک نفر تعیین کنه. یک حرفی که میزنه خیلی روشن میگه که خب ما دو تا مدیریت داشتیم، یه مدیریت میدان، یکی هم مدیریت دیپلماسی. منتها من حالا بالاخره متواضعم میگه، چون میخواد رابطهشو با حاج قاسم حفظ کنه. و جالبه توی اون جلسه بنیاد باران تصمیم این میشه که حاج قاسم مقابل مذاکره معرفی بشه. یعنی آقای ظریف داره بر اساس ترسیمی که تو اون جلسه شده برای تهیه این فیلم حرف میزنه. حالا چجور جبهه اصلاحات ایران به این نقطه رسیده که یک جریانی مثل حاج قاسم رو الان شما در مقابل بزنید؟ معادله خیلی ساده ایه ها، خیلی سخت نیست. همه یه ملت در این تشییع جنازه شرکت کردن، خودش هم اینو میگه. منتها یه محاسبه کنید ببینیم چند درصد این مردم در تشییع جنازه شرکت کردن، ارادت به حاج قاسم دارن. میگه خب حاج قاسم الان یه محوره، درست یا غلط هر چی که هست، من الان باید مقابل حاج قاسم یه جریانی رو ایجاد کنم، یعنی یک قوم و ملتی ایجاد کنم، یک فکر در مقابل حاج قاسم ایجاد کنم تا بتونم جامعه رو دست کنم. یعنی از نقطه قوت نظام اسلامی استفاده میکنه جبهه کور اصلاحات، که حالا آیه ظریف فقط بازیگر این میدانه. یه کسایی مثل تاجزاده، مثل اتریانفر و اینا اصلا قصه رو اصلش رو مطرح میکنن، مثل خود خاتمی. بعد اون وقت میگه که خب حالا حاج قاسم، حالا مقابل جریان حاج قاسم که بحث مدیریت میدان بود، چون مدیریت دیپلماسی رو مطرح کنه، یه دوگانهی تو این مملکت درست میشه. از اول بحث تا آخر بحث حتی یک کلمه راجب حاکمیت ولایت فقیه بحث نمیشه. اصلا توی تصمیمی که در جلسه باران گرفته میشه قبل از ضبط این فیلم، تو اونجا میگن با مقام معظم رهبری با احترام یاد کنید و رد شید. یعنی الان بنا نداریم ما به آقا گیر بدیم. ولی 3 ساعت آدم صحبت میکنه، شما هیچ کجای این بحث نمیشنوید که یک بار هم بحث رهبری مقام معظم رهبری مطرح بشه. بحث رهبری مطرح نمیشه. الان دعوا بین 2 مدل رهبریه، یه رهبری دیپلماسی، یه رهبری میدان که حالا ما بهش میگیم رهبری جهادی، حالا اونا اسمشو میذارن میدان. چرا میگن میدان؟ خب آقا گفته، آقا فرموده بود که مرد میدان عمله. این تو ذهن مردم کاملا متبادره، یعنی قشنگ این مردم میفهمن رهبر میدان یعنی کی، یعنی چه جریانی. کارا تو انتخابات این پروژه‌ای که اینا شروع کردن از قبل بگن آقا نظامیا نباید حکومت کنن، در مقابلش باید کسانی که نرمن بیان حاکم بشن، کسانی که اهل گفتگو هستن بیان محاکم بشن، همه طبق همین سناریو چیده شده، طبق همین قاعده. اونجا یه بحثی بین جریان میدان و جریان دیپلماسی مطرح میشه، یه جنگ ساختگی ایجاد میشه، یه دوگانه ساختگی ایجاد میشه که مردم فکر کنن این جامعه دوتا رهبر داره، یه رهبر جهادی، یه رهبر نرم دیپلماسی. آقا اینجوری که نیست. یا آقا دیپلماسی خیلی از خودش هزینه کرد ولی میدان هیچ وقت خودش رو برای دیپلماسی هزینه نکرد. اینا یه جا مطرح میکنه، یه جاهایی هم یواشکی میگه البته خیلی جاها هوای منو حاج قاسم داشت، ولی برای تثبیت جایگاه میدان، یعنی راهی هم که جلوی من باز کرد راهی بود که نتیجهش آید جهاد، میدان و مبارزه میشد. خب رفقا تا همینجا نگه دارید. آقای ظریف تو الان خیلی خوب داری حرف میزنی، داری الان ثابت میکنی که حاج قاسم کاملا بر اساس معیارهای دین و عقلانیت میدان رو مدیریت میکرده و تحت امر ولی امر بوده و همین که اولویتش میدان بوده یعنی کاملا عاقلانه و کاملا الهی و انسانی میدیده و عمل میکرده. حواست هست داری تایید میکنی این مسیر رو؟ حواسش هست ولی میدونید از چی داره استفاده؟ از غفلت مردم استفاده میکنه. مردم ما همشون نمیدونن جهاد کجای دینه، فکر میکنن دوتا فکر در عرض هم دیگه است. آقا ما یا اختیار داریم بجنگیم مبارزه کنیم یا اختیار داریم که نجنگیم مبارزه نکنیم. لیلاز میگه رابطه ما با امریکا، بحث امام حسن ها، فقط من دارم مقدمه روز میچینم، شما تو از این بحث برید وارد مشکل امام حسن بشید. لیلاز میگه رابطه ما باید با امریکا، اینا رو میگه. خب آقای رئیس جمهور نادان و جاهل، تو که میگی این تاریخ شفاهیه، تاریخ شفاهی اون کسی که داره مصاحبه میکنه فقط میپرسه که چه گذشت، اون یکی باید بگه چی گذشت یادداشت کنه. پس چرا الان داره لیلاز نظریهش رو مطرح میکنه؟ برمیگرده میگه به نظر من و همه جا اینو گفتم به عنوان یک تئوری، رابطه ما با امریکا باید رابطه رقابتی باشه، باید یه تقابل رقابتی باشه، چون ماها بالاخره با هم دشمنیم دیگه، اونم به ما ضربه زده خب ما هم بهش ضربه زدیم، رقابتی باشه. هی سعی داره کاری بکنه که ظریفم اینو بپذیره. رابطه ما باز تمام دنیا نه، یه رابطه خوبه با امریکا، یه رابطه رقابتی باشه، ما نباید بجنگیم. ظریف میگه نه، من رابطه رقابتی جمهوری اسلامی با امریکا رو قبول ندارم، ما باید رابطمون جوری باشه که تنش نداشته باشیم ولی دوستم نیستیم. یکی دو مرتبه میگه جان کری رفیقته، میگه نه رفیق من نیست. جو بایدن رفیقته، ظریف میگه نه رفیق من نیست. مدعی نیستیم که ما باید با اینا رفیق باشیم. ظریف همچین این مقدار رو داره. دیگران چشم و گوش بسته میپرستن غرب رو، این حداقلش این نیست. ظریف میگه ما تنش نباید داشته باشیم، باید یه کاری کنیم، هزینه ها رو کاهش بدیم. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این تعقیدش اینه. وقت شما جمهوری اسلامی برای چی تشکیل شده؟ بر اساس بعثت پیغمبر. بعثت پیغمبر چیه؟ با استوبل جهاد. خب نمیشه که فرمانده میدان بین المللی تو، جهانی تو، این اصل اولیه و اصلی تأسیس جمهوری اسلامی رو قبول نداره، با اینکه خودش میگه من خودم انقلابی بودن رو یک قدرت میدانم برای جمهوری اسلامی. خب بابا هر نظامی انقلابی بودن یعنی چی؟ انقلابی بودن یعنی جهادی بودن، یعنی قائل به حذف نظام سلطه بودن.
وقت اینا وقتی میخوان حرف غلط خودشون رو تئوریزه کنن میرن سراغ امام حسن. اوج فاجعه اینجاست.
میان میگن یه مدل زندگی حسینیه، یه مدل زندگی حسنیه. امام حسین امام مبارزه و جنگ و جهاد و شهادته، امام حسن امام صلح. لعنت خدا بر کسی که این حرف رو اولین بار در تریبون رسمی زد. امام حسن امام صلح یعنی چی؟ یعنی امام حسن قائل به حق الله نیست. این آیه آیه ائمه معصومینه. جاهدو فی الله حق جهاده. علی، حسن، حسین، سایر ائمه علیهم السلام، شما باید جهاد کنید. جاهدو فی الله حق جهاده. حق جهاد خدا رو باید ادا کنید. جهاد حق اللهه. این دستور، این یک اصل اساسیه. یعنی چی ما تنش نداشته باشیم با دشمن؟ مگه ممکنه؟ لا یزالون. جالبه. یعنی از آیات قرآن میگه عجب آیه ای خوند، همون روزی که آیه روحانی اون آیه رو خوند علیه ما علیه تفسیر به رأی کرد، آیه ظریف میگه عجب آیه های قشنگی خون. دیدی امروز آیه لیلاز چه آیه ای خون؟ همین که پیغمبر با کفار و مشرکین و اینها، اونا هی عهد میشکنن، پیغمبر هی دوباره صلح میکنه، اونا هی عهد میشکنن، اینا هی صلح. آیه من فکر میکردم تو به این اندازه، به این اندازه بفهمی که الان این داره دروغ میبنده به خدا رسول خدا. به آیات خدا متمسک میشن برای اینکه جهاد رو از حق الله بودن بیاندازن، اصلا از اصل بودن در نظام دینی بیاندازن. این میخواد چیکارش کنی؟ انتخابات اصلا بحث دومه. حالا انتخابات شرکت کنه آقای ظریف یا نکنه، میگفتن بعضی ها مثل که نامه نوشته و این حرفا داده که من شرکت نمی کنم و شنیدم، گفتن به آقا نامه داده. چی داده؟ اصلا چه شرکت کنه چه نکنه، چه رأی بیاره چه رأی نیاره، یه چنین آدمی که خیلی ها قبولش دارن، یه چنین فکری تو جامعه ما چی کار میکنه؟ مقام معظم رهبری میفرماید ما داعیه محو نظام سلطه را داریم. حضرت امام فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه محور دین ماست. وقت ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، قاعده بر تنش زدائی با این دشمنه. اصلا اشکال مبنایی داریم ما با این جبهه.
اشکال مبناییه. میگه حاج قاسم میگه اگر 2% مثلا هما امن هست، 200% دیپلماسی ضرر میکنه، اب نداره. این 2% امنیته به ضرر 200% دیپلماسی میچربه. بحث این که میگه من به گفتم قاسم جون آخه تو چرا با هما میری؟ با هما نرو، ما بتونیم تو مذاکراتمون با آمریکا و فلان و اینا. میگفت جان کری به من گفته که مثلا انتعداد پرواز صورت گرفته از طریق ایران ایر. چقدر جالبه، چقدر ساده است این بشر، چقدر ساده است. میگه جانکری به من زنگ زده، میگه آقا شما نیروهاتون و امکاناتون دارید با هواپیمای ایران ایر میبرید، تو هم بحثای مذاکرات هستی، خب نباید این کارو شما میکنید. میگفتم نه اینجوری نیست، اومدم رفتم سوال کردم مسئول شرکت هما ایران ایر، گفت آره ما الان چند تا پروازامونو از طریق همین ایران ایر بردیم، غیر از پرواز چی بود، پرواز ماهان. بعد برمیگرده میگه که گفتم خب چرا این کارو کردی، میگه خب حاج قاسم فشار زیاد آورده که با این بریم. گفتم رفتم پیش حاج قاسم، گفت هفته یه بار با هم دیدار داشتیم، رفتم پیش حاج قاسم گفتم حاج قاسم آخه چرا این کارو کردی؟ قاسم جون، میگه خیلی با هم رفیقیم، قاسم جون چرا این کارو کردی؟ گفت خاطر که امنیتش بیشتره. بعد این میگه مثلا 2% امنیتش بیشتره، اولا 2% نیست، خود تو حالید نیست، اصلا هیچ اشرافی به عملیات ها نداری، خیلی از اتفاقاتی که افتاد تو بعدن فهمیدی، خبرگزاری ها گفتن فهمیدی، کی گفته تو اشراف داری به میدان جنگ؟ و فقط چقدر بده، عجیبم هست. میگه تمام طول این 40 سال اکثر پرسنل سیاست خارجی ما، وزارت خارجی ما، اکثرا شخصیت های امنیتی هن. چرا؟ چون همیشه ما مسئله داشتیم. خب اگه شخصیت های امنیتی هن همیشه مسئله داشتین، خب سیاست خارجه باید خیلی خوب بفهمه جنگ یعنی چی، تقابل یعنی چی. اصلا مسئله عمده امروز ما تو اون سالهای درگیری با 160 کشور جنگ نیابتی یعنی چی، جنگ با داعش یعنی چی. خب قبول ندارن، نمیفهمن، خیلی عجیبه. ولی شما حاج قاسم برای چی؟ گفت امنیتش بیشتره. بعد الان گله میکنه، یا حاج قاسم قائل بود به اینکه 200% مثلا دیپلماسی ضرر کنه اشکال نداره 2%. آخه چرا اینجوری فکر میکنی؟ دیپلماسی رو چرا جدا میکنی از میدان؟ چرا شما فکر میکنید خودتون باید رهبری کنید سیاست خارجی رو؟ چرا؟ سوال نباید بکنی. خودش تو این صحبت ها میگه، یه قائل نیستیم به این که سیاست رو یک نفر باید اداره کنه. عجیبه آقای مجلس، شما چجوری به این رأی دادی؟ جهاد یه اصل امام حسن، امام حسین، امام علی، ائمه خدای متعال. چون میدونی این آیه مال ائمه معصومینه، تفاسیر رو ببینید، خدای متعال به ائمه میگه جاهدوا فی الله حق جهاده. حالا منم یه ها اضافه کنم، حق جهاده ها، نه حق جهاده ها، حق جهاده ها، یعنی برید مبارزه کنید فی الله، اونم حق جهاده، جهادی که در خور شأن خداست. نه به توانت نگاه کنی علی، نه به توانت نگاه کنی حسن، حسین، دیگران. خب اج تبا کن، مثلا شما برگزیده شدید برای این امر. اما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو دین حرجی نیست، سختی نیست. ما وقتی میگیم جهاد کنید اینو سختی ننگارید، تو آیات دیگه هست اصا بگید ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. اینا همین ماره مبارزه است دیگه، ماره درگیریه جبهه حق و باطله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. شما فرزندان ابراهیم هستید، از روز اول من با شما طی کردم باید سبقه جهادی داشته باشید، باید حق الله رو در جهاد رعایت کنید. و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم. اصلا رسول الله شاهد بر شما ائمه معصومین به خاطر همین امر جهاده.
رعایت این حق الله و تکون و شهدا علی الناس و شما برای این حجت بر مردمید. آخه چجوری میشه یه نفر مسلمان شیعه و بعد جهاد اصل اصیل 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 دینش نباشه؟ بگه آقا من قائل به تنش زدائی با جبهه کفرم. آخه این تو اینو از کجا آوردی آقازاده؟ از کجا آوردی؟ حقوقی که گرفتی الان مشکل پیدا میکنه که تو از جمهوری اسلامی بر اساس همون باورها و اصول قانون اساسی داری حقوق میگیری. و تکونو شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله و مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. تو این جهاد، حالا دیگه جهاد جهاد همه جانبه است، آیات و روایات در این موضع خیلی زیاده، خیلی زیاد. ما الحمدلله یکی از بحثایی که حداقل تو این 30 ساله هیئت محبین اهل بیت خیلی مرور داشتیم بحثای جهاد و شهادت بوده به مناسبت، چون بالاخره یادواره های شهدا بوده و بعد فضاهای سیاسی روز اقتضا می کرده. امام حسن مجتبی علیه السلام حالا مأمور به جهاد هست یا نیست؟ حالا صلح امام حسن مجتبی علیه السلام یک امر تحمیلیه بر امام حسن مجتبی هست یا نیست؟ هو اجتباکم جاهدوا فی الله حق جهاد، مال امام حسین مال امام حسن نیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلامه. خیلی این روایات روایات روشنیه. وقتی شروع میکنه صحبت کردن نحن حزب الله الغالبون، ببخشید چگونه حزب الله غلبه پیدا میکنه بر جبهه نفاقی و کفری مثل معاویه؟ به غیر از معارضه. نحن حزب الله الغالبون و عترت رسول هل اقربون و اهل بیته طیبون طاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته. و ثانی کتاب الله فی تفیه تفزی تفصیل و کل شای لا یعتیه الباطل من بین یدی و ما ولا من خلفه المعول علینا فی تفسیره لا نتظن تأویله بل نتیقن حقائقه فاتی اونا فان طاعتنا مفروضه از کانت به طاعت الله عز و جل و رسوله ای مقرونه. قال عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. کجا تنازع کردن؟ کجا درگیر شدن؟ کجا اختلاف کردن در امر پیغمبر اکرم؟ اختلافشون کجا بود؟ اختلافشون همین در رویاروی جبهه کفر بود. اختلاف اینجاست، مسئله اینجاست. تمام درد اهل نفاق اینه، میخواد تو این عرصه نباشه، تو عرصه تقابل نباشه، تو عرصه جهاد نباشه، میخواد این حق الله رو بهش پای بند نباشه. یه وقتی از شما میگید آقا جهاد بالاخره یه لازمه جامعه است دیگه، بالاخره آدم دشمن رو باید دفع بکنه. نه، دفع دشمن یه حرفیه، وقت جهاد یه حرف دیگه است. پیغمبر فرمود به سنت من پسر مهدیم پسرم پسر حسینم مهدی قیام میکنه. گفتن سنت شما چیه؟ فرمود سنت من جهاده، شمشیره. شما برای اینکه حق رو اقامه کنی، برای اینکه بخوای اجتناب کنی از طاغوت، معلومه درگیر میشی. یه امر بدیهی و مسلمیه. زمان امام زمان، امام زمان هم میاد درگیر میشه، ایشون هم میاد درگیر میشه.
میفرماد از من همون گونه باید اطاعت کنید که از رسول الله، چون طاعت من مثل طاعت رسول الله مقرون طاعت اللهه. یعنی اطاعت از ولایت یعنی حق الله، که حالا ما به اون بحث حق ائمه یکی از حقوق خدا هنوز نرسیدیم، فعلا حق جهاد از حقوق خداییم.
اگه اینجوری نگاه بکنی دیگه نمیگی من الان مأمور به جهاد هستم یا نه، میپرسی من الان مأمور به جهاد با کی هستم. مأمور به جهاد هستم که این که حق اللهه، تا دشمن خدا هست باید با دشمن خدا مبارزه کرد، تا دشمن خدا هست باید با دشمن خدا مبارزه کرد، این یه اصله، هی حق اللهه. فرموده باید با دشمن من بجنگی، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و قتلوهم حیث ثقفتموهم. هر زل مؤمنین علی القتال، باید شمشیر بکشی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. وقتی با شما درگیر شدن باید درگیر شید، باید مبارزه بکنید. امام حسن مجتبی علیه السلام که خطبش اینه، چجور میتونه امام صلح باشه؟ و بعد ما بگیم امروز ما باید تأسیه به امام حسن علیه السلام بکنیم به خاطر اینکه تکلیف امروز ما مثلا تنش زدائی با جبهه کفره. مردم، رفقا، میدونم این حرفا رو شما هزار بار شنیدید، براتون بدیهیه، اینا رو من هی تکرار میکنم، برید تکرار کنید برای مردم. چرا الان اینا به این فکر افتادن؟ ما فکر نکنید اینا همین جوری دارن تصمیم میگیرن. وقتی حجاریان گفت ما تو انتخابات مردم مثل موم بازی دستمونن، این رو هوا حرف نزده، اقلا 5-6 انتخاباتو برده، داره این حرفو میزنه. مثلا بعضی نوشته، من کیهانو دیدم نوشته بود که مثلا ظریف خودکشی کرد. واقعا شما فکر میکنید اینا قائلن به این که این قصه خودکشی بود؟ اصلا قائل نیستن. لیلاز اصلا تاریخ شفایی خنده تار ترین اسمیه که میشه برای این مصاحبه گذاشت، به حضرت عباس. برمیگرده میگه که شما محبوب تری، همون اول مصاحبه میگه شما محبوب ترین وزیر دولت تدبیر و امید هستید. بعد وسط های مصاحبه میاد اصلا یادش میره که روند مصاحبه این کنه چیه. میگه خب الان شما آمادگی دارید که رئیس جمهور این مملکت بشید یا نه؟ این تاریخ شفاییه. بعد میگه ولی الان همه روی شما اجماع دارن، رهبری که حرفی نداره، دولت هم که الان شما اینجوری، مردم هم که با شمان، این هم خدماتی هم که شما انجام دادید. خیلی سریع، خیلی روشن میگه. حدو میگه حالا سیب از آسمون تا بگرده زمین، ای تو رو خدا نازم بکن. حالا تا ببینیم حالا چی میشه. بگو من تو جلسه بودیم نشستیم سر این موضوع اینجوری به هم توافق رسیدیم، اینا رو بگو، 4 روز دیگه معلوم میشه، بالاخره اخبار اون جلسه بنیاد باران میاد بیرون. و فهم که اینا قائل به خودکشی هن؟ نه، با جرأت دارن حرفشونو میزنن. چرا اینجوری جرأت دارن؟ چرا انقدر جسارت دارن؟ برای ما این یک فاجعه سیاسیه، یک بحران امنیتیه. برای اینا نیست، برای اینا مهم نیست که برن با شبکه آل سعود یا برن با شبکه انگلستان، برن با BBC اینترنشنال برن مصاحبه، اینا براشون مهم نیست. اینا میگن ما با همه اینها باید رفاقت داشته باشیم. الیاس همینو میگه، میگه بابا آقا شما چرا مثل های هاشمی عمل نمی کنی؟ نمی دیدی مثلا با ملک عبدالله و کیهک و اینها رفاقت داشت؟ در ارتباط با برجام هم خب شما همین کار رو کردی، مگه نکردی؟ این هی میخواد بگه که نه نکردم. آخرش گفت خب حالا یعنی مردم نمیخوان. ظریف میگه مردم اینو نمیپسندن. میگه چرا اینو داری میگی؟ میگه ندیدی تشییع جنازه رو؟ الیاس میگه نه اینجوری نیست، علاقه مردمه. میگه متاسفانه مردم ما قهرمان پرورن دیگه، قهرمان دوستن. مردم دنبال یه چنین چیزی هن. من 90% الان نظرسنجی کردیم 90% حاج قاسم داشته، من 10% مثلا محبوبیت داشتم، نمیدونم 20% 30% چقدر محبوبیت داشتم، 40% 60% داشتم. میگه الان مردم اینو میخوان، میگه نه اینجوری نیست. یعنی اینو القا میکنه که نه اینجوری نیست.
اینا واقعا رفتن تو مردم گشتن ها، خیالتون راحت ها. این که بارها و بارها بارها و بارها این رئیس جمهوری که مثلا میگن اصلاح طلب از اول نبوده، جبهه میانی بوده و نمیدونم، بارها و بارها میگه که خط مشی اینه که ما صلح کنیم با امریکا، بارها اینو تکرار میکنه و بعد نسبتش میده به قرآن صلح حدیبیه، نسبتش میده به زندگی و سیره ائمه صلح امام حسن، و در جامعه میبینید آب از آب تکون نمیخوره. این یعنی ما وظیفمون رو خوب انجام ندادیم، این مردم نفهمیدن امام حسن کیه. امام حسن اینه،
امام حسن کسی نیست که حق الله رو زمین بذاره. بریم به مردم بگیم جهاد حق الله، حق ندارید از جهاد صرف نظر کنید، نه جهاد کنید برای دفاع از خودتون، جهاد کنید چون امره، چون حق اللهه. یه دفعه از مؤسسه، بابا مؤسسه امام خمینی قوم خودمون، آقا یک مقاله میاد تو جهان نیوز، عجب، از اعضای هیئت علمی مؤسسه یا حضرت عباس راجع به صلح حدیبیه آدم میخونه میگه لا اله الا الله. شما چرا؟ شما رو چه حساب؟
ان معاویه لعنت الله علیه زعم لکم انی رعیته للخلافه اهلا ولم ار نفسی لها اهلا فکذب معاویه نحن اولا ناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبیه و ما ولم یزل اهل البیت مظلومین منذ قبض الله تعالی نبیه فالله بیننا و بین من ظلمنا حقنا و توثب علی رقابنا و حمل الناس علینا امنعنا سهمنا من الفیع و منع امنا ما جعل لها رسول الله صلی الله علیه و آله و اقسم بالله لو ان الناس بایعوا ابی حین فارفقهم رسول الله صلی الله لأعتتهم السما قطرها والارض برکتها و ما تمعت فیها یا معاویه فلما خرجت من معدنها تنازعتها قریش بینها فتمعت فیها الطلقا و ابناء الطلقا و انت من اصحابک و انت و اصحابک و قد قال رسول الله ما ولت امتون امرها رجلن و فیه من هو اعلم من الا لم یزل امرهم یذهبو سفالن حتی یرجعو الا ما ترکو. این صحبت های امام حسن مجتبی با معاویه است. شما چی از کجای این صلح میتونی در بیاری؟ از کجای این تنش زدائی میتونی در بیاری؟ حق ما رو نادیده گرفتن، همش داعیه حقه. چرا فکر میکنید حق دارید بر حکومت بر ما؟ مردم و ائمه هدایت میکنن به حق الله، به حق ائمه. ما این کارو نکنیم میدون میوفه دست همین کسان، همین که الان میدون داری میکنن. بالاخره ما مسلمونیم، مسلمون باید با حقوق خدا آشنا بشه، ملزم به حق الله باشه.
لو وجد اعوانا ما هرب، لو وجد اعوانا ما هرب. فرمود من همون کاریو کردم که رسول الله کرد. رسول الله چرا در غار رفت؟ چون کسی رو نداشت. همون کاری که امیرالمؤمنین کرد. فجعل الله هارون فی ساعت حين استضعف، چرا هارون درگیر نشد؟ چون مستضعف شد، چون کسی رو نداشت. اونجا راه پیدا کرد برای این که سکوت کنه، اصل دین نابود نشه. وقتی مستضعف بود هارون، وقتی پدرم امیرالمؤمنین مستضعف بود، در شورا وارد شد. من به این دلیله که الان امر رو به تو معاویه دارم واگذار میکنم. کادو یقتلونه، جعل الله النبی فی ساعت حین دخل الغار ولم یجد اعوانن، کسی رو نداشت پیغمبر رفت در غار، کوتاه اومد از درگیر شدن. کذالک ابی و انا فی ساعت من الله حین خزلتن الامه و بایعوک یا معاویه، و من با تو معاویه بیعت کردم به خاطر همینه، چون کسی رو نداشتن. یعنی چی؟ یعنی حق جهاد حق الله. با این ادبیات با مردم حرف بزنیم. الان شما ببینید یک مملکت رو دچار مسئله کردن راجع به موضوع جهاد. جریان دیپلماسی، مذاکره، صلح و گفتگو رو میذاره جلوی جریان جهاد. برای اینکه حاکمیتشون ادامه پیدا کنه، میگه اونهایی که اسلحه دارن، تفنگ دارن، نظامی ها، نیان در رأس حکومت قرار بگیرن. بعد شروع میکنه توی این فرایند سیاسی، توی این فاجعه‌ای که درست کردن، توی این فتنه و توطئه‌ای که کردن، حاج قاسم سلیمانی رو میزنه. بعد ما فهم میکنیم مسئله شخصیه. ما باید دفاع کنیم از رعایت حق الله توسط حاج قاسم سلیمانی و امام مسلمین و کسانی که رفتن مبارزه کردن و جنگیدن. ما چرا جنگیدیم؟ چون حق الله بود. بعد دیگه حالا اون کلماتی که اون میگه و بحث روسیه رو مطرح میکنه و میگه تصمیمش رو پوتین از اول گرفته بود، میخواست خودش وارد معرکه بشه. حاج قاسم نرفت اینجوری بگه، تو چرا دروغ میگی؟ تو که میدونی روسیه بنای ورود نداشت. چی شد اصلا حاج قاسم رفت صحبت کرد و چی گفت؟ روسیه چطور شد وارد مبارزه شد؟ اصل حرف اینجاست رفقا، اگر نتونستم زبان الکم بود بیان کنم، اصل حرف اینه. امام حسن مجتبی، همون امام حسین، همون امیر المؤمنین، همون رسول الله و ما همون کسانی هستیم که باید به اینها اقتدا کنیم در رعایت حقوق الله. و از حقوق الله بعد از تقوا حق جهاده. تقوا بعد از تقوا جهاد حق اللهه. اگه کسی داعیه مسلمانی داره، باید بر اساس داعیه مسلمانی مجاهد باشه تا حق الله رو رعایت کنه، نه تا خودش رو حفظ بکنه. تا حق الله رو رعایت کنه، چون حاکمیت خدا بر زمین بدون جهاد میسر نیست. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب چه جوری؟ خب چه جوری؟ امام زمان چه جوری میشه وارث خدا در روی زمین؟ با شمشیر. پیغمبر فرمود با شمشیر، با جهاد، با مبارزه. اینا دارن درست میزنن. ماسون‌هایی که پشت این صحنه هستن، لابی هایی که پشت این صحنه هستن، درست دارن طراحی میکنن. نگو مثلا میبینه یه سعید محمد، یه قالیباف، یکی مثلا یه محسن رضایی، یه مثلا چهار تا آدم نظامی اینجوری میبینن، ببینن مثلا اینا ممکنه کاندیدا بشن، اینا بیان و میگن خب آقا اینا نظامی ها ببرن. اینا مگه تو نظامی ها کم آدم دارن؟ مسئله اینا پاسدار بودن و غیر پاسدار بودن نیست. مسئله اینا رئیس جمهور نشدن یک پاسدار یا یک نظامی نیست. مسئله اینا حذف تفکر جهادی از کشوره.
چون اگه شما بخوای با تفکر جهادی کشور تو کشور بخوای زندگی بکنی، خود دائم باید درگیر باشی و اینا تو درگیری معلومه کم میارن، چون نمیخوان درگیر باشن، هم منافعشون رو حفظ بکنن هم با استکبار درگیر باشن. مگه ممکنه؟ ببین چقدر راحت فیلم تبلیغاتیشو آقای روحانی میده به شبکه اینترنشنال. تیم رسانه دفتر ریاست جمهوریه دیگه، ولش کن، حالا هرچی میگه. تیم تیم رسانه دفتر ریاست جمهوری اینو ساخته، مستقیم میده به اینترنشنال، مستقیم میده به بی بی سی، به دیگران، مسئله درست میکنه تو جهان. این چقدر راحتن. باید دولت بعدم یه دولتی باشه که تو دفتر بررسی استراتژیک ریاست جمهوریش، رسانش، یعنی کسی که تابلو به دستشه، با اینترنشنال و بی بی سی و شبکه بیگانه ندار باشه، مثل شبکه های داخلی باشه براش. این روند باید ادامه پیدا بکنه. ما کم داشتیم کسانی که تو همین دوران به آقای روحانی رای دادن نظامی ها. بس نظامی و غیر نظامی نیست، تو نظامی باش که یه سهمی داشته باشی، ما هم یه سهمی داشته باشیم. لیلاز برمیگرده میگه اصلا آقا این چه حرفیه، چرچیل اینو قبول نداره، چرچیل در کجا اینجوری گفته؟ خیلی جالبه جمله، من خواهم برنگردم دوباره مطالب اینا رو تکرار کنم. میگه آقا چرچیل، ببینید لیلاز کسیه که تمام جبهه اصلاحات و آقای روحانی و مجموعه دفتر استراتژیک و همه به این نتیجه رسیدن این بنده خدا بیاد این پروژه رسانه ای رو مدیریت کنه. و بعد این میگه آقا این چه تفکریه اینا دارن، چرچیل اینو قبول نداره. خب به قرار ما تفکر چرچیل رو داشته باشیم که چرچیل چی میگه؟ اون میگه دیپلماسی خیلی مهمتر از این نظامیگریه، دیپلماسی انقدر بی اهمیت نیست که من مثلا به یک نظامی بسپرم. یه چنین محتواییه تقریبا. عجیبه والا، چرچیل کی بود، چی بود، به کجا رسید؟ اینا میخوان این تفکر حاکم باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام ببینید چند دلیل میاره، هم پیغمبر، هم موسی نبی، الان نبی نوالی علیه السلام، هم امیرالمؤمنین، که اگر اینها مجبور شدن کوتاه بیان نرمشین جون بدن چون کسی رو نداشتن. من هم همینجور، و انا فی سعت من الله، خدا به من اجازه داده تو این مسیر اقدام انجام بدم. اصل چیه؟ اصل جاهدو فی الله حق جهاد است. حالا اینجا چون چاره ای دیگه ندارم، خدا انا فی سعت من الله، خدا به من یه گشایشی داده تو این زمینه که به تصمیمی بگیرم. انا فی سعت من الله حین خذلتنا الامه، وقتی که امت تنها هم گذاشتن، من دیگه چاره ای ندارم. امام حسن مجتبی شاید توی این ایام، توی این سالهای اخیر، در این دو دهه، چون هم احمدی نژاد ظلم مفرطی کرد به امام حسن مجتبی، هم روحانی، هر دوشون، دیدید که میگفت من اونجا سفیر بودم، رفتم دیدار احمدی نژاد، اونجا بهش گفتم قصه اینجوری و با سوئیس ارتباط داشتم و اینا، گفتم نیویورک که اومده بود تو سازمان ملل، گفتم من با چند تا از این سناتورها ارتباط دارم و با بعضی از این شخصیت‌های آمریکایی ارتباط دارم و میرم و میام و سال‌هاست بالاخره اینجا هستم. بعد اونجا میگه احمدی نژاد گفتش که برو چند تا از این سناتورهای آمریکایی رو هماهنگ کن، وقت بگیر تا من باشون جلسه داشته باشم. گفت من برگشتم بهش گفتم من این کارو نمیتونم بکنم مگر اینکه از آقا اجازه بگیرم. میگه انقدر ازم ناراحت شد، اونم خیلی اون از اون اولش هم دایره ارتباط با آمریکا رو داشت.
من این حرفشو قبول میکنم چون من خودم پرسیدم از یکی از نمایندگان مجلس، حالا من اسمش همیشه یادم میره الحمدلله، بچه آستان اشرفی است، موقع برنامه بودجه مجلس بود، ما یادواره شهدا رفته بودیم محلشون رو داشتیم برمیگشتیم، تو هواپیما هم دیگه رو دیدیم. خب من ایشونو حزب اللهی میشناختم، واقعا هم حزب اللهی بود تو اون مدت، موضعش و اینا حزب اللهی بود. یه روز گفتم که آقا شما تو دولت دهم بود، گفتم شما چرا جوری احمد اینجا رو نمیگیرید، مجلس چیکار داره میکنه، این داره میگه مذاکره با آمریکا، این همه داره صحبت میکنه، شما چرا جوشو نمیگیرید، خلاف نظر آقا و فلان این حرفا، این کار دستمون میده، این چرا شما تو مجلس حرکتی نمیکنید. بعد یه نگاه کرد خندید تو هم آب ما، گفت آقا من خودم سفر اولین سفرش نیویورک من خودم باهاش بودم. گفتم خب، گفتش قبل از این که طرح کنه موضوع رابطه با آمریکا رو، خود من جزو کسانی بودم که هماهنگ میکردیم و رفتیم 17 جلسه پنهان با سیاستمداران و سناتورها و مسئولین و مقامات آمریکایی ما داشتیم با هم مذاکره کردیم، کلی صحبت کردیم، کلی قرارمدار گذاشتیم. گفتم بیا من میخواستم به کی بگم شما تو مجلس جلوشو بگیرید. جهاد حق الله. رفقا به خاطر انقلاب اسلامی هم اگه حال نداری بیای تو میدون از جهاد دفاع کنی، به خاطر خدا از جهاد دفاع کن و الا کلات پس مرکه است. میخواد هر کی رئیس جمهور بشه بشه، خواد نشه نشه، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، بدتر از اینا مثلا هست که دالا بودن بعضیاشون. برای اینکه افکار عمومی روشن شه، آشنا بشن با حقوق خدا، بریم سراغ افکار عمومی، بریم سراغ مردم، مردم براشون جا بندازیم. آقا عالمو بیا بالا نگاه کن، همه یقه خدا رو میگیرن، خدایا چرا اینو به ما ندادی، چرا این شد، چرا اون شد. آقا تو بنده ای، تو باید امر خدا رو اقامه کنی، اینو بفهم، خدا از تو مطالبه میکنه، چرا برنخواستی. امام حسن مشتبه اینه که حالا نمونه هاشو قبلا با هم مرور کردیم، فردا شب هم انشالله بعضی از مطالب دیگه ایشون خصوصا بعد از شهادت امیرالمومنین رو انشالله قسمت باشه. خدایا به حرمت امام حسن مشتبه این جهاد که حق توست، ما را هم عالم و عارف به این حقت، حق جهاد حق الله، و هم ادا کننده این حقت قرار بده.